پنجه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارد. سه عضو مشران و جرگه به اتهام رشوت ستانی بازداشت شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری سه سناتور به اتهام رشوه خبر دادند. شاهرای سالنگ بعد از سه شبان روز دوباره برای ترافیک باز شد. مقامات روسیه می گویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آبهای اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند. مشروع خبرها. لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری سه سناتور به اتهام رشوه خبر دادند. این دو اداره امروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که به اساس اطلاعات کشفیه ارائه شده توسط ریاست امنیت ملی و لوی سارنوالی، این سه سناتور که برای بررسی امور به ولایت بلخ رفته بودند، روز یکشنبه در یک عملیات مشترک به اتهام اخذ 40,000 دلار آمریکایی رشوه بالفعل دستگیر شدند. فرهاد حزیمی والی بلخ با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
با تفاهم مرکز بلفیل سه نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدن و فعلا اینا به کابل انتقال داده شدن.
جزئیات بیشتر را در سطر برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. شماره از اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند طالبان حداقل 20 فرد ملکی را در این ولایت را بودند. نصیر احمد فقیری و اسمت الله جمرودوال دوز به شورای ولایتی غزنی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که این افراد روز یکشنبه در ولسوالی قرباغ این ولایت را بوده شده و به یک محل نامعلوم منتقل شدند. به گفته اعضای شورای ولایتی، منطقه ای که در آن این غیر نظامیان را بوده شدند در کنترل طالبان است. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری دی پی ای بدون ارائه جزئیات گفته که این گروه در حال بررسی این رویداد است. صبح امروز مقامات غزنی از کشته شدن دو کارمند اداره مستوفیت این ولایت نیز خبر داده بودند. یک قمندان سابق جهادی توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت پروان کشته شد. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه پروان، به رادیو آزادی گفت که ظهر امروز افراد مسلح سوار بر موتورسیکل معلم مهرآبادین، یک تن از قمندانان جهادی سابق، را در ساحه شهرک معلمین در مربوطات مرکزی این ولایت مورد تیراندازی قرار داده به قتل رسانیدند. به گفته آقای هاشمی، مهاجمان موفق به فرار شدند و تحقیقات در مورد آغاز شده. تا هر روز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. شاهرای سالنگ بعد از سه شبان روز دوباره برای ترافیک باز شد. محمد صابر احمدی، ولسوال سالنگ، به رادیو آزادی گفت شاهرای سالنگ که شب شنبه در اثر برفباری و طوفان‌های شدید برای ترافیک مسدود شده بود، چاشت امروز تنها برای موترهای مسافربری باز شده. به گفته آقای احمدی، موترهای باربری برای مدت نامعلوم در اینجا در رفت و آمد نمی‌توانند. شورای بین‌المللی کرکت یا ICC راشد خان، ورزشکار افغان، را به حیث بازیکن این دهه در بازی‌های T20 یا 20 اوور معرفی کرده. راشد خان 22 ساله که در بالینگ و هم در بیتینگ درخشیده، اولین بار در جام جهانی کرکت 20 اوور در سال 2015 در برابر تیم زیمبابوه ظاهر شد. در حال حاضر راشد خان در تیم سن رایزرز هیدرآباد هند بازی می‌کند. او در سال‌های اخیر توانایی و قدرتش را در همه شکل‌های ورزش کرکت نشان داده. شورای بین‌المللی کرکت روز یکشنبه اعضای تیم‌های بازی‌های تست این دهه را اعلام کرد. هیچ یک از بازیکنان تیم کرکت پاکستان در این تیم‌ها انتخاب نشدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده و از شیوع همگیری ویروس کرونا از وهان در ماه فوریه گزارش داده بود. ژانگ ژان، وکیل مدافع سابق، به دلیل گزارش‌های از شهر وهان، مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا، توسط محکمه شانگهای به 4 سال حبس محکوم شد. ژان ژانگ اولین کسی است که بعد از گزارش از وهان از بین گروهی از خبرنگاران مردمی که در اوایل سال جاری توسط مقامات چینی دستگیر شدند محاکمه می شود. چین به دلیل شیوه برخورد با همگیری ویروس کرونا بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و به پنهانکاری متهم شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه شامل بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را بعد از چند روز تأخیر ناوقت دیروز توشیح کرد. به اساس این لایحه به هر شهروند آمریکا که درآمد کم دارد $600 پرداخته می شود. اما دونالد ترامپ قبلا گفته بود باید برای هر تن $2000 آمریکایی پرداخته شود. و خبر آخر این که مقامات روسیه می گویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند. وزارت امور اضطراری روسیه امروز گفت حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز یک کشتی ماهیگیری در بحیره برانتس در نزدیک نووای زملیا در منطقه آرخانگلسک غرق شد. این کشتی دارای 19 عمله بود. با گفته این وزارت از جمله 2 تن نجات یافتند و جستجوی متبقی افراد ادامه دارد. به اساس خبرگزاری های روسیه حداقل 4 کشتی برای جستجوی بازماندگان احتمالی به محل رویداد اعزام شدند. به اساس معلومات اولیه تراکم یخ منجر به غرق شدن این کشتی ماهیگیری شده است.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سه عضو مشران و جرگه به اتهام رشوت ستانی بالفعل بازداشت شدند.
با تفاهم مرکز بالفعل 3 نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند.
حکومت افغانستان میگوید رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند.
طالبان و القاعده یو له بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نسی بیلیدای.
پاکستان یک بار دیگر روی همکاری در تلاش‌های صلح و ثبات افغانستان تأکید می‌کند. طوفان و برفباری زندگی مردم بلخ به سر پل را دشوار ساخته است.
سال خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مصوبه کمک مالی به خاطر شیوع کرونا را امضا کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان از بازداشت 3 عضو مشران جرگه به اتهام رشوت ستانی از یک اداره دولتی در بلخ خبر دادند. فرهاد عظیمی والی بلخ هم گفته این سناتوران در ترکیب هیئت برای بررسی فعالیت ادارات مدیریت درآمد هفته گذشته به این ولایت رفته بودند که با هماهنگی حکومت مرکزی بازداشت شدند. والی میگوید که بازداشت این سناتوران یک دستاورد بزرگ در عرصه مبارزه با فساد اداری بوده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
ریاست امنیت ملی از بازداشت 3 عضو مشران جرگه افغانستان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفته است که 3 عضو مشران جرگه را به اتهام اخذ $40,000 آمریکایی رشوه بازداشت کردند. هرچند هویت این سناتوران بازداشت شده در اعلامیه ذکر نشده، اما گفته شده است که آنها برای نظارت از ادارات محلی به بلخ سفر کرده بودند. با این حال فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که هیئت مجلس سنا هفته گذشته برای بررسی کارکرد ادارات مالیاتی به این ولایت سفر کرده بود. با گفته آقای عظیمی، این 3 عضو مشران جرگه بر اساس قوانین و با هماهنگی حکومت مرکزی در زمان دریافت رشوه از یک اداره مالیاتی در بلخ بازداشت شدند. وی بازداشت این 3 سناتور را دستاورد برای اداره محلی در مبارزه با فساد اداری خواند. او گفت
با تفاهم مرکز بالفعل 3 نفر سناتور با اتهامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند و فعلا اینا قبول انتخاب داده شدن و
اگرچه والی بلخ توضیح بیشتر نداد، اما یک منبع ولیسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که این افراد سناتوران انتصابی مشران و جرگه هستند. با گفته این منبع، این سه عضو مشران و جرگه هفته گذشته برای نظارت عواید بندر حیرتان و گمرک بلخ به این ولایت سفر کرده بودند که به امر مستقیم رئیس جمهور بازداشت شدند. گفتنی است که اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان گفتند که موضوع قضیه بازداشت سناتوران بر اساس قانون به اطلاع مجلس سنا رسیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. به گفته این شورا، القاعده و طالبان با هم روابط فکری دارند و بر ضد حکومت افغانستان می جنگند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در هفته جاری 15 عضو گروه القاعده را در هلمند که با طالبان شیوه استفاده از اسلحه نشانزنی را آموزش می دادند کشتند. اما گروه طالبان این ادعا را رد می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، این گروه باید روابطش با تمام گروه های تروریستی را به شمول القاعده کند. اما حکومت افغانستان تعهد طالبان در این مورد را با پرسش مواجه کرده است. وزارت دفاع افغانستان در دو اعلامیه جداگانه بعد روزهای جمعه و یکشنبه گذشته نوشته است که اعضای گروه القاعده در ورسوی نوای هلمند هدف قرار داده است که به گروه طالبان معین سازی و روش استفاده از سنایپر یا سلاح تکتیرانداز را آموزش می‌دادند. وزارت دفاع شمار کشته شدگان اعضای القاعده را 15 تن اعلام کرده و گفته است که در این میان یک سرگروه مشهور طالبان به نام مسعود احمد که مسئولیت حفاظت از تروریست‌های خارجی را به عهده داشته نیز کشته شده است. پس از این رویدادها اکنون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان روابطش با القاعده را قطع نکرده است. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که القاعده و طالبان هنوز با هم بر ضد دولت افغانستان جنگ میکنند. اما گروه طالبان این ادعای حکومت را رد میکند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی میگوید هیچ گروهی القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه هم زمینه یا فراهم است که در اینجا حضور داشته باشند. پیش از این هم حکومت طالبان به عدم پابند بودن و تعهداتش در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان متهم کرده بود. امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سفرش به کندهار به تاریخ 17 دسامبر گفته بود که طالبان روابطش با گروه های تروریستی خارجی را قطع نکرده است. این در حالی است که در 25 اکتبر امنیت ملی افغانستان از کشتشتن ابو محسن المصری فرد شماره دوم القاعده در ولایت غزنی خبر داده بود. پیش از این در 22 اکتبر گروه هماهنگی و نظارت سازمان ملل متحد گفته بود که القاعده هنوز تهدیدی برای روند صلح افغانستان است و روابط نزدیک با طالبان دارد. سازمان ملل در گزارشی که در ماه جوزا به سازمان شورای امنیت ملی ارسال کرد گفت که هنوز هم رهبران اصلی القاعده و سرهای جنگجوی این گروه در افغانستان فعال هستند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که در قسمت صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کند. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه خود همچنان اعلام کرد که از تردیدها و دیدگاه های منفی برخی سیاسیون افغان درباره همکاری پاکستان در افغانستان نگران است. حکومت افغانستان در این رابطه تا کنون چیزی نگفته، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری های جدی پاکستان شده بود. بیشتر در این گزارش می شنویم.
پاکستان میگوید درگیری های افغانستان از راه سیاسی حل می شود نه نظامی. وزارت خارجه این کشور در کابل شب گذشته در بیانیه تاکید کرد که در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان با همکاری های خود متعهد است. بر این اعلامیه آمده است در حالی که تلاش های پاکستان برای صلح افغانستان مورد تایید جامعه جهانی است، اما نگرانی این است که برخی دیدگاه های منفی سیاسی افغانستان روی روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت خارجه و ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما تا کنون آنان حاضر به پاسخگویی نیستند. پیش از این در سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در 19 سپتامبر رئیس جمهور غنی در نشست مشترک خبری از تلاش‌های پاکستان سپاسگزاری کرد و خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور در تأمین صلح پایدار در افغانستان شد. این در حالی است که در این اواخر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همراه با هیئت حکومتی همراهش روی بحث صلح با پاکستان سفر کردند. پاکستان و افغانستان در حالی روی تأمین صلح در این کشور بحث کردند که در این اواخر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دور دوم رسیده است. گفته می شود که دور دوم این گفتگوها در 5 ماه جنوری آغاز خواهند شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوفان و برفباری شدید در این فصل سال سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل شده است. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در این ولسوالی بالا رفته. بلخابی‌ها از حکومت خواهان باز شدن راه‌ها هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کاروبارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100,000 نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا اون راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، تا یک بوجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش‌ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراره که هم سالا دفتر همکار یونپ همین مسئولیت پاکاری ازیر با عهده داشتن. امسال هم همون قراردادها تمام موضوعات خلاص شده، کار از اول جنوری عملا در ساحه شروع میشه. در سیر هم چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تعداد مردم ها کمانده بودن و او عملا فعلا کار میکنن در ساحه دو ده 15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق زیاد میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پالی از این دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از اون که عملا در ساحه باز کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ‌ها برای مدت‌های طولانی همساله راه بلخاب مسدود باقی می‌ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله داشته و یکی از ولسوالی‌های برفگیر این ولایت است.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک میگوش 100 افغانی در این ایلوات مردم که
پیرگامن دو تا دفعانی همه کار همه غرب کارا چکار کنن؟ نه در یک خطه خیمتن طالب هست نه دولت هست بعد غم ملت در همه غم غرب خوره شو باید طالب هست نیست بروز دولت هست یا عادیش هم دولت مردم نخد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دقانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم هست سر ما با چهار طبقانی مفروشه. یه اوورم به خانه میره به غریبا بهی نمیده. فقط به مکسایی که وزش خوب است، اقتصادش خوب است، صد جرد زمین داره به اونا میده. اینایی که یک ده جرد زمین، پنج جرد زمین داره و اینا بهی نمیده. بیر چهار طبقانی سر مردم مفروشه. نه یک بوجی شوره شدیدیم، نه یک تخم شدیدیم به رضای خداوند به ما داده باشه. چی کمک میکنه؟ چی کمک کرده؟
سلام علیکم. رادیو آزادی میگم. محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی ولسوالی نوغور هستم. در مورد کمک ها ایران جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان میده. ملی کمک های خود نظارت نداره. برای ملت که هیچی نرسیده. نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی. ملت در بدن و گشتان و خشبه که بوده هست. اولا کمی کمک ها رو قطع کرده کمی مردم ملی جا رو جنجال بیغام شده. اگر قدم نمنه خوب باید نظارت داشته باشه کمی کجا مصرف هم شد چی رقم مصرف هم شد. این طلاق یک پیتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم اون رقم خوار و ذلیل و گرسنه در بدر نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
پیام شما نظر شماست.
وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که در نظر دارد نشست از عالمان دینی جهان برای حمایت از روند صلح و نگایش جنگ برگزار کند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش میکند نشست با حضور عالمان دینی جان اسلام برگزار کند. به گفته ای او هدف از برگزاری این نشست صدور قطعنامه برای نکوش جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان است.
به نزدیکترین فرصت که بعد از مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
آقای حلیمی همچنین در این نشست جنگ جاری در افغانستان را حرام دانست و گفت عالمان دینی کشورهای دیگر نیز آن را غیر مشروع می دانند. او افزود خواهان نظام اسلامی هستند که مورد قبول مردم باشد و در آن هیچ گونه جبر نباشد.
هر نظامی که مردم افغانستان می خواهد باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این سخنان وزیر حج و اوقاف با ارسال پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته کسانی که موضوعهای غربی را اسلامی جلوه می دهند از اصول اسلامی بیخبر هستند. سخنگوی گروه طالبان بر مشروعیت جنگ این گروه تا زمان حضور نیروهای خارجی تاکید دارد. وزارت حج و اوقاف این موضوع را سه هفته پس از گفتگو با مقامهای این وزارت با نو سفیر افغانستان در کشورهای اسلامی مطرح کرده است. در این گفتگو بر برقراری روابط با نهادهای اسلامی و مذهبی رسمی و غیر رسمی این کشورها تاکید شده بود. پیش از این نیز یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که با جنگ روان در افغانستان مخالف هستند و تلاش دارند تا در این کشور صلح برقرار شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و در این قسمت برنامه از همکارم می‌شنویم که روزنامه‌های کابل چه نوشتند.
روزنامه هشت صبح با اشاره به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح تا 8 روز دیگر در قطر این دور مذاکرات را مهم دانسته و افزوده که امیدواری ها بر این است که تیم های مذاکراتی هر دو طرف روی موضوعات اساسی و مهم بحث کنند. روزنامه تاکید کرده که برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیاز است که برنامه منظم تدوین و در داخل کشور درباره آن مشورت شود. نویسنده هشت صبح استدلال کرده که هیئت مذاکره کننده دولت باید راهکار واضح و روشن داشته باشد تا بتواند با روی کرده جدید پشت میز مذاکره بنشیند. روزنامه مسیر در سرمقالش تاکید کرده که صدور اعلامیه درباره قتل‌های هدفمند و اعلام تعهدات میان خالی هیچ دردی را درمان نمی‌کند. روزنامه همچنین از اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر تامین امنیت رسانه‌ها، فعالان مدنی و علما انتقاد کرده است. به نظر سرمقاله نویس مسیر این بار اول نیست که آقای غنی برای تامین امنیت مردم و همچنین مبارزه با فساد و تلفات غیر نظامیان آیت تعیین می‌کند. روزنامه افزوده که آقای غنی مسئولیت چنین مسائل را بارها بر عهده مقام‌های دولتی گذاشته، اما حالا دیگر صدور چنین دستور تکراری شده و نتیجه در پی ندارد. مسیر باور دارد وحشتی که در میان جامعه پخش شده با صدور اعلامیه و تعیین هیئت به پایان نمی‌رسد، بلکه این امر نیاز به اراده نیرومند، برنامه منظم و تلاش‌های صادقانه حکومت دارد. به نظر روزنامه قتل‌های هدفمند به گونه باعث تضعیف حکومت، جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌شود که تا چند دهه دیگر جبران نخواهد شد. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با اشاره به خبر بازداشت 10 شهروند چینی در افغانستان نوشته که همکاری پاکستان با چین بر ضد افغانستان در راستای تحقق اهداف پاکستان در افغانستان است. با باور نویسنده هیواد این تنها چین نیست که در امور افغانستان مداخله میکند و وحشت میآفریند، بلکه شماری از کشورهای مانند پاکستان که با هم دشمنی دارند در جنگهای جاری افغانستان دخیل هستند. نویسنده از این کشورها نام نبرده است. نویسنده این روزنامه دولتی تاکید کرده که دولت افغانستان باید در این مورد به مجامع بین المللی شکایت کند تا این کشورها مجبور شوند که به مداخلات خود در جنگ افغانستان پایان دهند. اخیراً روزنامه هندی هندوستان تایمز بازداشت 10 جاسوس چینی در کابل را منتشر کرد، اما مقام‌های رسمی افغانستان و چین در این مورد اظهار نظر نکردند.
پس از چند روز تأخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مصوبه کمک مالی به خاطر خسارات بیماری کرونا و تأمین مصارف حکومت را امضا کرد. آن سو اعضای کانگرس در مورد تعطیلی بالقوه حکومت هشدار داده بودند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ مصوبه را ناوقت 27 دسامبر امضا کرد، اما پس از تأخیری که به قطع شدن امتیازهای حدود 11 میلیون نفر انجامید. خودداری ترامپ از توشه مصوبه به میزان تشویش مردم از بابت فراهم ساختن آب و غذا برای خانواده هایشان افزوده بود. مردم نگران بودند که مبادا خانه های خود را از دست دهند. ترامپ در 22 ماه دسامبر زمان کانگرس را شوکه کرد و لایحه را دچار سرنوشت نامشخص ساخت که گفت آن را امضا نمی کند. لایحه پیشا پیش از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده بود، پس از آن که قصر سفید اطمینان داد که ترامپ مصوبه را توشیح می کند. با تصویب لایحه افزون بر تمدید شدن پرداخت امتیازهای بیکاری، حدود $600 برای یک بار به امریکایی های با درآمد پایین پرداخته می شود. ترامپ گفته این پول بسیار کم است. او از کانگرس خواسته بود که رقم $600 را به $2,000 افزایش دهد. همچنان اگر ترامپ به مخالفتش با تصویب لایحه 1.4 میلیارد دلاری تأمین مصارف حکومت ادامه می داد، پول حکومت فدرال ساعت 12:01 دسامبر تمام می شد. قانونگذاران جمهوری خواه در 27 دسامبر از ترامپ خواستند که این مصوبه را امضا کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز در 26 دسامبر همین خواست را مطرح کرد. او در یک اعلامیه گفته بود که امضا نشدن مصوبه پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. حمایت مالی از تجارت‌های کوچک، تمویل بازگشایی مکتب‌ها و کمک برای صنعت حمل و نقل و نیز توزیع واکسن ویروس کرونا شامل مصوبه می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. دو طرف استودیو میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. ساعت استودیو 5:30 شما نشان می ده. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
لوی سارنولی و ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 3 سناتور به اتهام رشوه خبر دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند و تهدید کارمندان رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی موجب خودسانسوری در بین آنها شده. مقامات محلی میگویند در حمله افراد مسلح ناشناس 2 کارمند اداره مصرفیت شهر غزنی کشته شدند. مقامات ننگرهار از دستگیری یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر دادند. شاهرای سالنگ بعد از 3 شبانه روز دوباره بر روی ترافیک باز شد. شورای بین‌المللی کرکت راشد خان ورزشکار افغان را به حیث بازیکن این دهه در بازی‌های تی 20 یا 20 اوور معرفی کردند. یک قمندان سابق جهادی توسط افراد مسلح ناشناس در پروان کشته شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه شامل بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را توشیح کرد. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده و مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام، امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث میکنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقشی در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم میکنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث میگیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
من 3 فرزند دارم. همین نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو هم اگیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم ما نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد آسم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، در مو جامعه بشد ختم اونا. نام خودم عاصم از زمانی که یک دو سال پیش یک سیریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همو یک بچه معیوب بود عاصم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم، باز بچه ها خنده می کردن، می گفت عاصم معیوب در سیریال کار کردی، باز همو حرکت های معیوبی را می کردن، دست خدا و همو حرکت ها را می کردن. با اونا پیام می ایست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه. ولی اگر انتخاب نکردن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنن.
محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند، تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوند، نه ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شود.
با باور دکتر لیلما ساویس عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حالا ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواج های گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. این گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقتی که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که اون نام شایستش باشه و از سبا از اون نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره اون نام را نمانن.
نام ها بازتاب دهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می‌گیریم. از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، ای اردو حس میتبرش برای فرد. شما اما آدم کسی فرد
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، ار نام بار انتقال میده، ای بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه در آخرش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره، مثلا امان الله مجبور بهش بگوی خان، این تو چیزه ای که پسوندش جان کردش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمی نمیزار کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم اینه بگذاره به کسی که ده یوزه کمی میفهمن. مثلا ده یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شه. اما میام سر تاثیرش، ما سر تاثیر زینش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است، یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تاثیر عجیب ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است، یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب موتور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمونه شاید موتور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمونه سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو وا داره. مثلا کسی که شما نامش میمونین یک ورزشکار نامش اش میمونین، یک مثلا علی کلی قدیم یک کس بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به کشور، به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود ما بریم و نامه را برگزیدیم و این نامه را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روزتان خوش.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم. توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر داریم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. یونس پوپالزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد آخرین رویدادهای ورزشی برایتان میگوید.
مسابقات فوتسال با قهرمانی ولایت هرات از کلب اتحاد پایان یافت.
پروانه عارفی ورزشکار رشته پارا المپیک در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان میگوید.
ما در سن 14 سالگی بود به ورزش رو آوردم و بعض رشته های مختلف ما تمرین کردم.
بیروز ماشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد کمپ تمریناتی در امارات متحده عربی برایتان معلومات میدهد.
فعلا تمرینات تیم ملی در شهر دوحه جریان دارد. در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات پیگیری میشه.
ها چند رویداد ورزشی را برایتان پیشکش میکند.
قرار است فردا مسابقات وشو تورنمنت زمستانی میان باشگاه های شهر کابل برگزار شود. رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات دو روزه میان 67 تیم کابل برگزار می شود. آقای یورش میگوید این رقابت ها در دو رده سنی نوجوانان 8 تا 11 سال و نوجوانان 12 تا 14 سال را اندازی می شود. با گفته آقای یورش هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب بهترین ورزشکار برای رقابت های منتخب کابل که در ماه حوت سال جاری برگزار می شود است. قابل یادآوری است که سه شنبه ی هفته آینده رقابت های وشو در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در کابل را اندازی می شود. باز محمد مبارز قهرمان رقابت های آزادی افغانستان بعد از اشتراک در مسابقات روسیه به کابل برگشت. برای استقبال از آقای مبارز امروز ده ها تن جوانان به میدان هوایی حامد کرده جمع شده بودند. هرچند آقای مبارز در رقابت های اخیر شکست خورد اما وین این شکست را نپذیرفت و میگوید در برابرش حق تلفی شده است. باز محمد مبارز قهرمان رقابت های آزادی افغانستان در 28 ماه قوس سال جاری در رقابت های سازمان آسیا که در مسکو برگزار شده بود در برابر رقیب روسیه خود شکست خورد. آقای مبارز میگوید این شکست برای وی قابل قبول نیست و آن را به صورت جدی تعقیب میکند. کریستیانو رونالدو بازیکن مشهور باشگاه ایتالیایی یوونتوس و تیم ملی فوتبال پرتغال بهترین بازیکن قرن 21 شناخته شد. این مراسم شب گذشته در دبی برگزار شد که در آن رونالدو جایزه بهترین بازیکن قرن 21 را به دست آورد. این جایزه از سوی کلوب ساکر برای بهترین بازیکن قرن 21 در نظر گرفته شده است. رونالدو تاکنون 102 گل را به نفع تیم ملی پرتغال زده است.
همان گونه که در جریان هستند اخیرا فدراسیون های ورزشی مسابقات را به خاطر انتخاب چهره های برتر در بخش های مختلف را اندازی می کنند. من با یونس پوپازه سکرتار جنرال کمیته ملی المپیک مصاحبه کرده و در مورد آخرین رویداد های ورزشی از وی پرسیدم.
مسابقات فوتسال داشته بود که با قهرمانی ولایت هرات از کلب اتحاد پایان یافت و همچنان مسابقات انتخاباتی رسوم بلنگ خاتمه یافت، به خوبی به پایان رسید. مسابقات بدمنتون و همچنان سنوکر.
و هدف از راه‌اندازی از این مسابقات چی بوده؟
گزینش برای تیم‌های ملی، گزینش بهترین چهره‌ها و ورزشکارها برای تیم‌های ملی در رشته‌های مختلفی که نام گرفتم هدف اساسیش بود و همچنان رشد ورزش‌های مربوطه، چون مسابقه یکی از وسیله خوب برای ارتقا و رشد ورزش هاست در افغانستان.
خب در این اواخر دیده میشه که فدراسیون‌ها پای هم مسابقات برگزار میکنن. این مسابقات چقدر برای بلند بردن سطح ظرفیت از اینا مفید است؟
بسیار
بسیار مؤثر تمام میشه. تدویر مسابقات یا دایر کردن مسابقات نه تنها که ورزش رشد میکنه، رشدی مربوطه که مسابقات دایر میشه، بلکه زمین هم مساعد میشه برای چهره ها و استعدادهای جدید تا بتانن استعداد و توانمندی های خود دگام تقویت بتا و در زندوشان زمین هم مساعد میشه که جوان های نو، چهره های نو در تیم های ملی ما انتخاب شد.
مسابقات هم در خارج از کشور پیش رو است؟
در سال آینده تا مای میره خواه امکان نداره که مسابقات دایر شود بدون بعضی از رشته‌ای که برای کسب سهمیه بازی المپیک آمادگی میگیره. قرار است مسابقات جودو برگزار شود در کشور قطر در مای مارچ و همچنان مسابقات کسب سهمیه بازی جام آسیایی فوتبال برگزار شود که تیم امیال در دبی قرنطینه است و میخواه کمپ تمرینی داشته باشد. قبل از مای مارچ امکان نداره متاسفانه، چون نظام واکسینیشن یا واکسین در اکثر کشورها تطبیقش آغاز نشده و منتظر هستیم که واکسین اکثر کشورها تطبیق شود و شرایط کرونایی نسبتا بهتر و خوبتر شود و کنترل شود.
خب موضوع از کرونا یادآوری شد در بخش فدراسیون‌های ورزشی و کلاب‌های ورزشی، چقدر توصیه های وزارت صحت عام جدی گرفته میشه؟
در بخش بهداشت و پیشنهادهای وزارت صحت عام را خوشبختانه مراد میکنه، اما متاسفانه بیننده مراد نمیکنه. کسایی که برای دیدن مسابقات می باید که تاکید میشه که فاصله را مد کنن، ماسک داشته باشن، این نظام یک چالش است. خوشبختانه که واکسین به مارکت آمده و انسان هم خود شروع شد و منتظر هستیم که این واکسین همگانی شد برای کلگی. در کل احتیاط از طرف مسئولین ورزش ها مدرسون ها تاکید میشه که احتیاط صورت بگیره و جدیت داشته باشن، اما در کل جامعه ما شما زیاد این مطایل چیز نکردن. ما چند چیز را که در نظر گرفته بودیم که فاصله مراد شد در وقت نشستنشان در چوکی که در داخل جمنازیم هست، بخصوص در فضای باز زیاد بیدات وزن نکردیم، اما در سالمه داخلی بعض شرایط را که باید مراد شد و مراد نمی کردن. ما در المپیک و حربت بدنی همیش تاکید کردیم که ماسک داشته باشن حداقل بیننده و تماشاچا، اما متاسفانه اکثرا بدون ماسک میان و وقتی که داخل سالن شد و پس کردن شد ماسال نیست، یک تماشاچی، یک علاقمند، یک رشته، یک ورزشکار، بیرون کردن یک جای عالم جنجال است. قرار است که لایحه را ما تغییر بدیم، قبل از اینکه اینا داخل سالن شوند ماسک حتمی میسازیم و در صورتی که داخل جمنازیم ماسک نداشته باشند توسط نیروهای امنیتی اینا را بیرون از جمنازیم خود کردیم.
خب در این روزای پیشرو مسابقات کدام فدراسیون روی کار است؟
قرار است مسابقات تیکواندو برگزار شود، لیگ تیکواندو برگزار شود این روزا و در ضمن شام قرار است که جلسات تکنیکی با فدراسیون داشته باشیم تا سال 2021 پلان‌ها و برنامه‌ای که داریم و نهایی شود، به خصوص پنج رویدادی که در آسیا و در جهان است، بازی‌های آسیایی المپیکی و بازی‌های جهانی المپیکی، مشورت‌های تکنیکی خود با فدراسیون و مسئولین می داشته باشیم تا بتانیم در این سال 2021 خوبتر ورزشکارا آماده شود و دستاوردهای ما زیادتر باشد.
در این بخش برنامه پروانه عارفی یکی از ورزشکاران رشته پارا المپیک برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش میگوید.
پروانه عارفی هستم، یک تن از ورزشکاران پارا المپیک. ما دستم در 14 سالگی بود که ورزش رو آوردم و بعض رشته های مختلف ما تمرین کردم و ما این پلان پیش خود گفتم که من یک رشته را انتخاب کنم و به یک رشته که همون مربوط رشته دلهای میشه من با همون رشته تمرین کنم که رشته وزن ورزشداری که من انتخاب کردم. 7 سال میشه که من تمرین میکنم. در این 7 سال من 4 مسابقات خارجی داشتم که یک اولین مسابقه من به کوریا جنوبی بود که در من در ظرف سیمایی که من تمرین کردم را پیدا کردم به کشور کوریا جنوبی. دیگه اولین مسابقه این در بین 45 کشور به کوریا جنوبی بود. من به کوریا جنوبی در بین 45 کشور را پیدا کردم، در ردیف آمدم در کوریا جنوبی و سفر دیگه من به اندونزیا بود که اونجا هم در بین 40 کشور بود که ما مسابقه دادم. بازم ما برای ردیف آمدم در بین همین ده نفری که در همو میدانی که بود و خودم را پیدا کردم که مقام چهارم گرفتم. سفر سیمم که به دبی بود که در اونجا ما در بین کشوری بود که ما مسابقه دادم بازم برای ردیف آمدم. دیگه فعلا هم یک سفر دوام پیش رو دارم. هیچ وقت ملول نگویی که ما ملول استیم، غیر ملول که بگویی که این ملول است ورزش نمیتونه، چون ورزش دادم برای غیر ملول نیست که برای ملول نمیتونه. هیچ وقت احساس از این رو برای خود نتن که ما ملول استیم. ما همیشه ورزش که توانایی خود را داریم، هیچ وقت خود نتوان فکر نکنیم، همیشه ما بابای خود استاده بدیم. ما خودم خروسی کردیم دیگه بخدا همراه خودران هستم و یک زندگی خوبی پیش رو دارم. سر از ایک ما ورزش میکنم، زندگی شخصی ما بسیار پارایی دارم در زندگی شخصی که اونم ما پیش میبرم و زندگی خوبی هست. همراه از ای فامیل هستم، بلا فامیلم بسیار به من تشویق میکنم، چون من خودم در پارالمپیک کپیتان هستم که 20-25 نفر دختر هستم که من آموزش همبال برشان میدم و بعض رشته های دیگه هم هست که من در رشته بسکتبال هم سر از اینکه من این رشته بزرگداری رو پیش میبرم، رشته بسکتبال هم پیش میبرم که در تیم ملی بسکتبال هستم و سر از اینکه به خانه هستم کارای خانه رو پیش میبرم و احترام دمی خانه هر کاری که باشم هم میکنم. طبعا طبقه ملولی میدانه اگر خودش بخواه هر چیز که خواستش باشه، در فکرش باشه، اگر اون خودش بخواه خودش باور رسیده میتونه. خب پیام ای از برشان که هیچ وقت مایوس نباشن که ما ملول هستیم و به این فکر باشن که ما زندگی خود را ادامه داده نمیتونیم. ای را هیچ وقت در ذهن خود نگرن.
فیروز مشوق سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با راه اندازی کمپ تمریناتی برای ورزشکاران رشته فوتبال در امارات متحده عربی برای تان میگوید.
قرار بود که در ماه دسامبر تیم ملی فوتبال افغانستان در کشور امارات و در شهر دبی یک کمپ تمرینی برگزار کنه. مدت تقریبا یک سال میشه که ما به دلیل مشکلات کرونا و توقف رقابت ها ما نتونستیم که تیم ملی را انجام بکنیم به دلیل مشکلات کرونایی در سراسر کشورها. شما میفهمید که بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از کشورهای مختلف تشکیل میدن، از قاره‌های مختلف میآیند و در ترکیب تیم ملی شرکت میکنند. به همین خاطر مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا هم به تعویق افتاد و ما هم متاسفانه نتونستیم که هم بازی بکنیم و هم تمرین داشته باشیم. متاسفانه موفق شدیم که کمپ تمرینی رو در دبی بگیریم برای تیم ملی و فعلا هم تمرینات تیم ملی در شهر دبی جریان داره. در دو بعد از صبح بنگلور تمرینات بگیری میشه. بعد از درخشش بازیکنان خوب در سطح نهم لیگ برتر افغانستان امیشه در سوی سرمربی تیم ملی به تعداد 10 بازیکن از فوتبال داخلی افغانستان در این تورنمنت دعوت کرده که بازیکنها بیشترشون برای نخستین بار هست که به تیم ملی دعوت میشن و دلیل دعوتشان هم درخشش در رقابت فصل نهم لیگ برتر بوده. سایر بازیکنان بازیکنانی هستند که در اروپا بازی میکنند، در لیگهای معتبر اروپایی هستند و همیشه در روزهای تیم ملی ما حضور دارند. البته بازیکنانی که داخل دعوت شدند به دلیل مشکلات عدم صدور ویزه به موقع نتونستند در اول تایم به امارات سفر بکنند، با دو روز تاخیر به امارات رفتند و فعلا هم تمرینات جریان دارد. خب فعلا در حال حاضر با توجه به اینکه مشکلات کرونایی و مسابقات هم متوقف است، ما مجبور بودیم که کمپ تمرینی برای امریکی و تیم ملی بگیریم. امارات امکانات خوبی داره برای انتخاب برای برگزاری کمپ تمرینی و هوا که مناسب است فعلا کرونا متوقف هرچند نشده ولی کنترل شده و زمین تمرینی بسیار خوبی را فدراسیون فوتبال امارات در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان قرار داده. این کمپ تمرینی خیلی نیاز بود و به ما کمک میکنه که بتانیم بازیکنهای خود حفظ بکنیم. از لحاظ فنی سرمربی تیم نیاز داره که دوباره تیم جمع بکنه و تمرین بده اونا را. موضوع مهم دیگه ای است که ده بازیکن از فوتبال داخلی دعوت شده از بازیکنان داخل فوتبال افغانستان که اونا این فرصت دارن که در این رقابت‌ها بدرخشن و در نامه هم دوباره فرصت حضور در تیم ملی رو پیدا بکنن. همیشه گپای بود که ما میگفتن که از فوتبال داخلی تمرین به تیم ملی کسی دعوت نمیکنم، ولی اولین بار است در این سالها که ده بازیکن فوتبال داخلی افغانستان به تیم ملی انتخاب شده و یک افتخار خوب است برای تیم ملی که فوتبال ما از داخل هم رشد کرده. و ما امیدوارم که در ماه مارچ تو از جهت مسابقات برمیگردیم و انتخابی انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها رو پیگیری میکنیم بزنیم. تیم ملی ما در مسابقات مقابل حریفانش بنگلادش، عمان و هند نتایج خوبی کسب بکنه.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه امروز از میدان ورزش. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar